از این دوران
رابطه من با کارگرامون اینقدر صمیمی بود که چند تا از کارگرامون که به حساب خدمتشون تموم شد، در حقیقت بگم که سه نسل تقریبا میشه گفت که کارگرا رفتن. اینقدر روابط ما صمیمی هست که در مقاطعی که دعوت میکنیم از افراد برای دور همی، همه اون افرادی که اونجا دیگه از کارخونه رفتن بیرون، اونا رو باز دعوت میکنیم.
بله.
تا حتی مثلا ما این خاطرات که گفتیم، تا حتی ما هر سال قبل از این چند سال قبل، خب خاطرات شیرینیه، لذت بخشه که من برای پرسنلم و خانوادهشون قطار بگیرم، بلیط بگیرم، هتل رزرو کنم در مشهد، برن یه هفته زیارت علی ابن مسترضا، هم زیارت بکنن هم به حساب تفریح بکنن. من هم یک فرصتی رو تر حد یک نهاری رو در خدمتشون بودم، برام خیلی لذت بخش بود که خب برصورت من تونستم این عده رو، یه خاطره هم برای اونها بود.
درست.
مثلا فرض کنیم که نیشابور یه خاطراتی داشتن، میادن پایین خیام و اونجا رو میدیدن و بعد مشهد زیارت میرفتن و حساب تفریح، هم زیارت هم تفریح.
درست.
یک هفته مهمان شرکت ما بودن که از این استفاده میکرد. خب این خاطره قشنگیه، همه خوشحال بودن، همه عکس میداختن، خاطرات زیبایی بود. و ولی خب تو این دوران چند سال دیگه موفق نشدیم به خاطر وسائل اقتصادی این کار رو انجام بدیم.
یکم مسئله کرونا بود دیگه. شما
یکم موضوع کرونا بود.
بله. شما خب وقتی کرونا اتفاق افتاد، کسب و کار شما، در واقع کارخونه شما، چه اتفاقی واسش افتاد؟ در این دوران شما چیکار کردین؟
وسائل بهداشتی و اون پروتکل ها رو کاملا رعایت کردیم. از شما که ورود بچه ها یکی یکی به حساب تب دارن ندارن، چون ما تو مجموعمون HSC داریم، اون خانومی که مسئول HSC هست، به معنی که این به وجود اومد این مسئله، ایشون دیگه اومد و دستورات لازم رو داد و فاصله های ایمنی رعایت کنین و محل کار جدا باید باشه، فاصله های میز کارا رو طولانی تر کردیم که آسیبی نداره. به حمدالله ما تو این دو سالی که کرونا بود، خدا رو شکر کردیم که هیچ اتفاق ناگواری برای ما و مجموعمون نیفتاد.
بلد.
ولی داشتیم مریضی هایی که برصد مریض میشدن میرفتن، مرگ و میر نداشتیم. ولی
وقتی مریض میشدن مثلا حقوقشون رو پرداخت میکردیم، بیمه این همه برقرار بود.
حقوقشون رو پرداخت میکردیم و هیچ گونه، چون اونا خانواده ما هستن دیگه.
بله.
یه روز اونا کار میکردن، ما یه دست صدا نداره.
دوست.
این دستا به هم میخوره، گره میخوره و کار پیش میره. من به تنهایی نمیتونم کاری رو انجام بدم. ما که 50 نفر 100 نفر آدم میشیم، کار رو انجام میدیم، پس همه دستا با هم یکی هستن، دلا با هم یکیه که کار پیشرفت میکنه. به تنهایی کسی قادر نیست کاری انجام بده. پس اگر اینو ملاک کار قرار بدیم، پس اون احترام اون کارگر مثل خود ماست، احترامش واجبه و سلامتیش برای ما از همه چی مهمتره که
بله.
صحیح و سالم باشه، هم روحش، هم روانش، هم جسمش، که بتونه کارو پیش ببره.
کاملا همینطوره. خب خیلی متشکریم عزیزان شنونده که دارید ما رو همراهی میفرمایید. ما با نام‌آوران صنعت در خدمت شما هستیم، با حضور جناب آقای حسین احمدی زاده، صنعتگر در حوزه صنایع روشنایی. همچنان با ما باشید.
آرزوهایی که من داشتم در زمان کودکی و در زمانی که کار میکردم، گفتم که خب یه روزی باشه که من هم عرض حضور شما که برای خودم کسی باشم. خب خدا رو شاکر هستم و تشکر میکنم از خداوند متعال که این توفیق رو به من داد، بجز اینی که خداوند متعال کمک کرد و ما هم تلاش کردیم. بازم الان آرزو دارم که کشورم از نظر محصولاتی که من تولید میکنم مقتنی بشه، یعنی کشور غنی باشه دیگه، از این مسئله نیاز به خارج از کشور نباشه. و تو این رهگذر هم یه چراغای ضد انفجاری که الان اخیراً حدود یک سال نیم دو ساله در مسائل تولید در اومده، این چراغ به درد پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی میخوره که ما این محصول رو تولید کردیم و به آرزوام رسیدم. البته آرزویی ندارم، ولی از خداوند متعال شاکر هستم که توفیق داده که من بتونم در خدمت صنعت این مملکت باشم.
همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه نامآوران صنعت. آقای احمدی زاده، من اختصاصا میخوام که شما در این بخش راجع به حرفه خودتون صحبت بکنید، در مورد صنایع روشنایی. چشمانداز شما از این صنعت چیه؟ و کسایی که شما به هر حال آشنا هستین، خیلی ها در حوزه کاری شما دارن کار میکنن، کارخانجات بسیاری هست، حالا کمابیش یا هم ردیف با شما هستن یا بالاترن یا پایینترن دارن کار میکنن در این کشور، حالا ایده هاشون یا خودشون میسازن یا اینکه ایده ها رو از خارج از کشور میگیرن. فکر میکنید چشمانداز این صنعت تو کشور ما چگونه است و شما چه ایده‌ای دارید، شما چه صحبتی دارید برای پیشرفت این صنعت در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به این که به از نظر اقتصادی کشور ما کشوری است که حدود 300 روز 320 روز 30 روز در بعضی جاها آفتاب هست، ما اگر که به حساب از نظر اقتصادی بررسی کنیم با توجه به قطعی برق، ما بتونیم از نوآوری‌های نو پنل‌های خورشیدی بتونیم استفاده کنیم، هم برای کشور مفیده، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر زیست محیطی به نفع ماست که ما این کار رو انجام بدیم. و به حمدالله کار انجام شده، ولی خیلی کند پیش میره. میتونیم اینو از نظر حاکمیتی، این سرمایه گذاری رو کمک بکنه حاکمیت که این تفکری که الان در یزد انجام شده در کل کشور به نوعی این پوشش داده بشه.
الان چه چالش های شما تو کارتون دارید؟ مشکلات کاری شما چیه که باید اینا رفع بشه؟ یعنی این یه سر راه، به هر حال هر صنعتی هر کس بکاری یه سری مشکلات هست، یه سری مسائل هست که به سختی دارن با اون مسائل کنار میان. راجع به این مسائل و این چالش هم صحبت بفرمایید که اگر اینا نباشه ما کارمون مثلا راحت‌تر انجام میگیره. آقای احمدی زاده، به هر حال شما سالیان سالی که صنعتگر هستید در حوزه صنایع روشنایی و به طور قطع صنعت چیزی نیست که خیلی راحت انجام بشه و یک محصولی ساخته بشه. سر راه ساخته شدن یک محصول به طور قطع مشکلات زیادی هست، چالش های زیادی هست، کار چه کارفرما چه کارگر، هر آن ممکنه یه مشکلی در خط تولید پیش بیاد، ممکنه در به دست آوردن یا فراهم کردن مواد اولیه یه مشکلی پیش بیاد، هر آن ممکنه یه مشکلی در تولید پیش بیاد. شما در صنایع روشنایی چه مشکلاتی رو داشتید، از سر گذروندید، حلشون کردید در سالهای گذشته و الان چه مشکلاتی دارید که اگر اونا رفع بشن، از سر راهتون برداشته بشه، تولید شما، صنعت شما رونق بیشتری میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که مشکلاتی که صنعت داره دو سه تا بخشه. یه بخشیش که به هر صورت قوانینی است که از قبل بوده، هم مسئله دارایی، مسئله بیمه اجتماعی، مسئله محیط زیست، اینا قوانینی است که باید اصلاح بشه، یعنی هم حقوق کارگر محفوظ باشه هم حقوق کارفرما محفوظ بشه، یعنی این دوتا با هم بتونن در یه فضای آرام کار کنن. سازمان تامین اجتماعی مشکلات خاصی رو به اثرت داره. اگر مثلا فرض کنید لیست کارگرها در یک روز تأخیر بیفته، 25% جریمه میشه، یعنی اون کارفرما 25% جریمه میشه. ما اونجایی که مالیات حقه که میگیم سر تسلیم فرود میادیم، برای تولید کننده باید یک آوانسی، یک بین بازرگان و تولید کننده یک تفاوتی قائل بشه دولت که این تولید کننده هست باید رسیدگی بشه باید. ولی در مورد تاجر شاید بیشتر دولت توجه داره، به تولید کننده در حد کلام چرا، ولی قوانین جوری نیستش که روان باشه. اداره دارایی یه مالیات اضافه مضاعف میگیره، تأمین اجتماعی یه جوری گرفتاری برای تولید کننده پیش میاره، محیط زیست یه جوری پیش میاره، قوانین خلاصه دست و پاگیره، واردات کالا هم که به حمدالله اونی که قاچاق میاد که همیشه میاد، اونی هم که غیر قاچاق میاد باز اونا هم مشکلات خاص خودشو داره. و به نظر من میاد اگه دولت مواد خامی که تولید کننده تو هر صنعت نیاز داره بتونه تأمین کنه، یعنی بتونه ارزش تأمین کنه، بتونه راهشو باز کنه، تولید افزایش بده میکنه و اون گیر و گورا برطرف میشه. در حال حاضر بخش اعظمی از پروژه ها به خاطر نبودن نقدینگی کارفرما کار میخوابه رو زمین. یعنی چی؟ یعنی کارفرمایی که دولت هست و پروژه‌ای که دست دولت هست، پروژه عمرانی رو بودجه‌شو اعلام نکرده و ما کار رو نیمه کاره، یعنی با یک درصدی پیش پرداخت میگیریم، بقیهش همینجوری میمونه. نقدینگی برای واحد تولیدی بسیار مورد اهمیت است. و اینکه حالا بیان بانک‌ها به اون واحد تولیدی پول بدن و 18% بهره بگیرن، این نمیشه. اگر که واحد تولیدی کالاشو میده به دولت، حداقل دولت به موقع پولشو پرداخت بکنه. این انتظار ماست. در حرفا زیاده ها، کلام ها خیلی صحبت میشه، همه جا خوب صحبت میکنن، ولی به پای عمل که میرسه میبینی عملش هیچی نیست. مأمور دارایی میگه من المأمور بالمعذور، مأمور تأمین اجتماعی همونو میگه، اون یکی، یعنی همه میگن نه، هیچ قانونی برای اینکه شما تولید کنن هستین در میان نیست. منو بهره بانکی رو از من میگیری 18%، از بازرگان میگیری 18%.
بله.
در صورتی که ما رهبری، ریاست جمهوری، همه و همه میگیم آقا تولید تولید، ولی در عمل و اجرا این هیچ کمکی به تولید نمیکنه.
خب جناب احمدی زاده، اشاره فرمودید به محصولات جدید در صنایع روشنایی. چشمانداز شما از صنایع روشنایی، تولید صنایع روشنایی در ایران چگونه است؟
تولید چراغ روشنایی در ایران با عنایت به این که 70-80% مواد خام در تولید در کشور هست،
بله،
چشمانداز من خیلی افق دید بالایی داره، هم صادرات بالایی داره به خاطر ارزش افزوده‌ای که در این صنعت وجود داره و به خاطر مواد خامی که در کشور هست، ارزش افزوده بسیار بالایی داره، میتونه صادرات خوبی رو به کشورهای منطقه و یا به حساب اروپا داشته باشه. ولی شرطش اینه که دولت این روان کنه کار تولید رو، هم بحث صادرات رو روان کنه، هم بحث تولید رو روان کنه. اونجایی که وظیفه دولت هست، دولت کمک بکنه. اونجایی که ما تولید کننده باید تولیدمون انجام بدیم، ما فقط به فکر این باشیم که تولید رو انجام بدیم، نه فکر باشیم امروز دارایی چی کار داریم، امروز شهرداری چی کار داریم، امروز بیمه چی کار داریم، این کمیسیون، این امروز جلسه است، امروز میخوان اینجوری میکنیم. این حرفا نباشه. تولید فقط فکر و ذکر و هم مقامش تولید باشه. مواد خامم تا اونجایی که امکان داره دولت کمک بکنه، روان کنه، در اختیار تولید کننده بذاره. مثلا فکر کنید ورق آهنی که ما مصرف میکنیم، قبلا السی وا میکردیم از فولاد مبارکه، راحت بودیم. الان یه ورق میخریم، از 10 تا دلال باید عبور کنیم تا بتونیم ورقو بخریم. یعنی مستقیم مواد خامو از تولید کننده نمیتونیم ما بخریم، باید همش چند دست بگرده که ما بتونیم این مواد خامو بخریم.
بله. خب آقای احمدی‌زاده، صحبتتون برای جوونا چی هست؟ چه توصیه‌ای برای عزیزان داری؟ اونایی که تازه میخوان وارد بازار کار، سرمایه گذاری، کارآفرینی و میخوان یک کسب و کاری رو آغاز بکنن. برخی میترسن، میگن نکنه شکست بخوریم. برخی مشکلاتی دارند، خوب به هر حال کارشون خوب پیش نمیره. توصیه‌تون برای این عزیزان چیه؟
خدمت شما عرض کنم که من یک جمله رو میخوام حالا اینجا بیان کنم و اسمش رو بذاریم تجارت. یعنی بحث اقتصاد تجارت دیگه.
بله.
اعتقاد من این که یک، تیه اول، توکل بر خدا.
صحیح.
این توصیه‌ام به جوان‌ها، این مطلبی که من میگم از من پیرمرد با این سن و سال و با این تجربه، گوش کنن. توکل بر خدا باید داشته باشن. جیم دوم، جرأت باید داشته باشن. الف، امین مردم باشن. یعنی راستگو و درست کردار باشن، امین مردم باشن. ر راستی و درستی داشته باشن. چه تجربه داشته باشن. این پنج چیز اگر یکی از اینا نباشه موفق نمیشه. یعنی توکل بر خدا نداشته باشه نمیشه، جرأت نداشته باشه بازم نمیشه، امین مردم نباشه بازم نمیشه، راستی و درست کردار نباشه باز نمیشه، تجربه نداشته باشه بازم نمیشه. این پنج چیز مثل دونه تسبیح میمونه، همه باید با هم آمیخته بشه تا بشه کار کرد. جوانهایی که الان صدای منو میشنون، این جملاتی که اول گفتم که این توکل بر خدا و جرأت و امین بودن و تجربه و راستی و کردار بودن، این سرلوحه کاره. ولی امروز جوانها قدم به قدم فکر نمی کنن، میخوان نبرده اونو یه دفعه پلر بزنن برن اون بالای نبرده بون، ره 100 ساله رو یه شبه بپیمایند.
اصلا نبردبانو نمیبینن آقای نبردبان، میخوان از آسانسور برن.
دقیقاً. حالا آسانسور منظورم این که نمیخوان کار کنن، دائم این موبایل دستشونه، این لپتاپ دستشونه، این تبلت دستشونه، دائم بابا فکر بکنید، یه خورده اینو بذارین کنار فکر بکنید. به کار برایت، به سخنرانی نیست، کار باید انجام بشه. یعنی باید اتکا به خدا داشته باشن، توکل داشته باشن، جرأت داشته باشن، تلاششون رو بکنن، همه اینا بکنن و موفق میشن. زمانم فرق نمیکنه، اون زمان یا این زمان. حالا زمانها یه خود سختی و سستی داره،
بله.
ولی نفس عمل کار اینه، باید کار کرد، باید صبح کار کرد، باید بیدار شد، صبح زود بیدار شد، اول وقت کار پیش میره و این موبایل دستشون میگیرن، دائم توی موبایلن، تو اتوبوس، توی مترو، توی راه. بابا این نون نمیده، نون در نمیاره خلاصه.
بله.
اگه میخوان نون در بیارین باید برین تحقیق کنین، باید تحقیق کنین، بررسی کنین و یه کاری انجام بدین. توکل بر خدا باشه، قدم روزی رو یواش یواش. شما یه دفعه نمیتونین یه ماشین بنز آخرین مدل زیر پاتون باشه، اینو باید آرام آرام شروع کنین، با قناعت کردن، با کار کردن و با لطف خدا و احترام به بزرگترها، احترام به پدر مادرها، اینا همه میتونه مکمل یک کار موفقی باشه. من یه نکته یادم اومد که شما گفتید چه خاطره خوبی رو دارید. به نظر من میاد که این بد نیست لابلای این کار گفته بشه.
تقاضا میکنم.
شرکت دولتی یه مناقصه برقرار کرد برای ترکمنستان. من هم مناقصه شرکت کردم. توافق شد که یه دونه محصول بره در کشور ترکمنستان، چند سال اونا استفاده کنن، در صورتی که نیاز بود به حساب کار انجام بشه و ما هم همین کار انجام دادیم. من موقع که رفتم ترکمنستان، اون وزیر نیرو پرده رو زد کنار، گفت این چراغی که تو دادی چند سال الان داره کار میکنه و ما میخوایم این چراغ از تو بخریم، و ما چراغ رو خریدیم، چراغ رو تولید کردیم و بهشون تحویل دادیم. روزی که نمایشگاه برقرار شد، وزیر نیرو اومد، رئیس جمهور ترکمنستان اومد با من دست داد، گفت تو برای مردم ترکمنستان چه آرزویی میکنی، چه آرزویی داری؟ یه لحظه گفتم خدایا من چی بگم برای این سوال، این چه پاسخی بدم. به ذهنم رسید که الله نور السماوات والارض، من برای مردم ترکمنستان، برادران خودم، نور و نور آوردم هدیه. کل ترکمنستان با چراغی که من دادم روشن شد و اونجا یه خاطره قشنگی برای من بود که من تونستم جلوی رئیس جمهور ترکمنستان بگم این هدیه رو ما به شما دادیم، نور رو به شما هدیه دادیم. چون ترکمنستان چراغاش خاموش و چراغ نداشت، اصلا ظلمات بود، ولی با چراغی که ما تحویل دادیم مردم ترکمنستان در خیابان‌ها، معابر، اتوبان‌ها همه روشن شد. این بود که یه خاطره قشنگی بود، گفتم خدمت شما عرض بکنم.
خیلی هم عالی، متشکریم از شما و امیدواریم که همچنان موفق و مؤید باشید، سلامت و تندرست و سایه شما بر سر صنعت کشور عزیزمون ایران باشه. جناب آقای حسین احمدی زاده، صنعتگر در حوزه صنایع روشنایی، محبت فرمودید، دعوت ما را قبول کردید، در این برنامه استفاده کردیم از صحبت‌های شما، از روایت زندگی شما. امیدواریم که این روایت بتونه کمک بکنه به همه کسایی که فعال هستن در حوزه اقتصاد و بتونه چراغ راهی برای این عزیزان باشه و امیدواریم که همچنان موفق و مؤید باشید، سلامت و تندرست و سایه شما بر سر صنعت کشور عزیزمون ایران باشه. با شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از شنونده های عزیزی که این برنامه رو دنبال کردن، برنامه نام‌آوران صنعت. امیدواریم شما هم هر جا هستید موفق و مؤید و تندرست باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ای فاطمه علی تو رو باید شکسته ببینه، ای فاطمه
حالا کی واسه اینا به خوابونه امشب، مادر کجا کشونه بگیره به گریه زینب، مادر کجا
برای تو قلبم میگیره بهونه، زخمای من حالا هم دم من شده چاه خونه، زخمای من زخمای من زخمای من
های از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
عملیات رمضان. عملیات رمضان در سال 61 در مرحله اول با هدف رسیدن و تصرف کانال ماهی انجام شد و مرحله بعدی رسیدن به کنار رودخانه اروند بود. ما در محدوده قرارگاه قدس بودیم که قرارگاه مشترک ارتش و سپاه بود. از سپاه سردار احمد غلامپور و از ارتش تیمسار لطفی که آن موقع سرهنگ و فرماندهی لشکر 16 قزوین بودند حضور داشتند. هدفی که واگذار شده بود تصرف دژ مرکزی و پوشش و تأمین جناح شمالی منطقه بود که لشکرهای 5 مکانیزه و 6 زرهی بعثی مستقر بودند و نهایتاً رسیدن به خاکریزی که در عمق منطقه وجود داشت. در مرحله اول برای همان تأمین جناح و نهایتاً چرخیدن به پشت لشکرهای 5 و 6 اگر عقب نشینی نمی کردند. در جنوب ما تیپ 19 فجر در سمت چپ و در شمال ما تیپ 37 بس در سمت راست عمل می کرد. تیپ بس بچه های خوزستان بودند و تیپ 19 فجر هم بچه های استان فارس. در مرحله اول 3 معبر شناسایی کردیم که همان معبر وصولی ما به خط دشمن شد. چون منطقه باز بود و عارضه‌ای هم نداشت، ما مجبور بودیم خط خودمان را طوری در طول 4 کیلومتر تقسیم کنیم که با توجه به اینکه در دید و تیررس دشمن بودیم، در شکستن خط سرعت عمل داشته باشیم. با باز کردن این 3 معبر که یکی در انتهای خط خودمان از نزدیکی تیپ 33 المهدی و یکی هم در وسط خط خودمان انتخاب کردیم و این معبرها در کنارشان یک معبر فرعی باز کردیم که اگر چنانچه معبر اصلی لو رفت یا مشکلی پیش آمد از آن معبرهای فرعی استفاده کنیم. برای هر معبر یک گردان پیش بینی کرده بودیم که هر گردان یک گروهان پیش رو داشت که این گردان‌ها و گروهان‌های ویژه خطوط را می‌شکنند و برای برخورد با کمین‌های دشمن دسته‌هایی را پیش‌بینی کرده بودیم که بعد از عبور از کانال و میادین، نهایتاً بعد از شکستن خط در چپ و راست، با گروهان‌های خودشان الحاق برقرار می‌کردند. بنابراین ما 3 گردان پیش‌بینی کرده بودیم برای شکستن خط اول و رفتن به عمق خاکریز دوم که حدوداً به طول 4 کیلومتر و عرض 2 کیلومتر بود. به دلیل استحکاماتی که دشمن داشت، ما در شب قبلش برای سهولت بیشتر معبر را باز کردیم بدون اینکه دشمن متوجه بشود. ما در آن زمان که معاونت اطلاعات را داشتیم و کار شناسایی را انجام می داد، یک گروهان تخریب هم داشتیم که صرفاً کارش مبارزه با میادین مین دشمن بود و کار شناسایی را هم انجام می دادند و معابر و